بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 48، حضرت سر، راز، سر، سار، مسر، میسر، اسرار المیسرین، صفحه 424، یا میسر. 1. هر حقیقت بزرگی به میزان عظمتش در ادراک آدمی که توان درک عظمت حق را ندارد، به لحاظ معنا واژگون می شود و واژگون می سازد نفس ناطقش را. این همان معنای سر است که از فرط آشکاری پنهان می شود در ادراک انسانی که ظرفیت فهم آن را ندارد، و این واژگونی وی را به عذابی دچار می سازد که مجبور به واژگون کردن دوباره خود می شود تا بر مقعد صدق سر وجود بنشیند. 2. سر و مشتقاتش در فرهنگ قرآنی دارای دو مفهوم کاملا متضاد است: آشکاری، روشنی و روانی، و سادگی، و نیز پنهان بودن و عجیب و بی‌معنا بودن، مثل اسرار القول، یعنی پنهان ساخت گفتار را، سارب بن نهار، در روز آشکار است، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، به راستی که با هر سختی آسانی است، و این آیه مکرر در سوره قمر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، به تحقیق آسان نمودیم قرآن را برای ذکر. 3. در کتاب سر واژه نشان دادیم هر کلمه و مفهومی در فرهنگ تاریخی بشر به طرزی حیرت‌آور دارای دو معنای متضاد است که یکی به دلیل واژگونی کلمات در نفس ناطقه انسان جاهل و کافر است که در این باب به تفصیل در کتاب قیامت نامه سخن گفته‌ایم، و دلیل دیگر منشأ معرفت شناسی دارد که ریشه در ارتباط دیالکتیکی وجود و عدم دارد، که این مسئله نیز برخواسته از عدم درک توحیدی انسان از مفهوم وجود است، و دلیل دیگرش منشأ عدمی وجود آدم است که همه مفاهیم را دیالکتیکی و گاه واژگون می سازد، که این مسئله سرچشمه همه معماها و اسرار زندگی انسان است که برای نخستین بار در آثار ما به میان آمده است و راز گشایی شده است. 4. خداوند نیز به واسطه نزول وحی به رسولانش و به خصوص خاتم انبیایش اسرار عالم وجود را بر انسان می گشاید که کاملترین سرگشایی در کتاب قرآن است. به تحقیق که سرگشایی نمودیم قرآن را برای ذکر، آیا هیچ اهل ذکری هست؟ سوره قمر، یعنی حقایق و اسرار قرآنی که بیان اسرار انسان و جهان است، فقط به واسطه ذکر قابل کشف و درک است، که در این آیه مذکور در میابیم که اهل ذکر بسیار اندکند همچون کیمیا، اهل ذکر نیستند الا اندکی. قرآن. 5. در حقیقت قرآن کریم در جای جای آیاتش همه را دعوت به ذکر می کند، زیرا ذکر نوری است که فقط به واسطه آن می توان حقیقت را دریافت و به حکمت و معرفت رسید، و از همه مهمتر به قرآن راه یافت. و از آنجا که قرآن کلام خداست، پس ذکر ترجمان کلام الله است، و فقط از این طریق میتوان زبان خدا را فهم کرد و با او گفتگو نمود و دوستی کرد و به او رسید و وجود یافت، که سر الاسرار است، زیرا همه اسرار اسرار وجودند و همه اسرار جهان سر وجودند، وجودی که جز خدا نیست. وجود همان سر است که از فرط عیانی نهان است، و این معنای سر است. آشکار نهان. 6. سر به خودی خود اسم ذات احدی خداوند است، همچون حق که جز به واسطه خودش قابل توصیف نیست و به خاطر توحیدی بودن مطلق این اسم است که چون به توصیف و ادراک بشری آید هر آن به دو مفهوم اشد ازداد ظاهر می گردد. زیرا اسماء ذات احدی خداوند درست به دلیل ذاتی بودنشان قابل توصیف نیستند، زیرا در ادراک ذهنی بشر هر مفهومی به ضدش شناخته می شود، همانطور که علی علیه السلام نیز فرموده است. درست به همین دلیل است که هیچ یک از اسماء الله حتی صفاتش در قرآن کریم توصیف نشدند و توصیف ما از این اسماء فقط از منظر عرفان نفس بشر ممکن شده است، چرا که همه این اسماء نهاده فطرت بشرند که درک توحیدشان فقط در نزد عباد الله المخلصین است که از ثنویت وجود منزه گشتند و خود مظهر اراده وحدانی حق شدند، همانطور که قرآن کریم می‌فرماید که فقط این جماعت می‌توانند توصیفی غیر مشرکانه از خداوند داشته باشند، ولی این توصیف در ذهن عامه مخاطبان دریافت توحیدی نخواهد داشت و واژگونی و شرک اجتناب ناپذیر است. ولذا خوانندگان این توصیف به سرعت و شدت به غایت کفر با ایمانشان میرسند، همانطور که مطالعه قرآن چنین اثری دارد. ولذا یکی از اتهاماتی که متوجه معارف ماست همین است که چرا آثار ما در ذهن بسیاری منجر به دریافت‌های ضد و نقیض می شود، در حالی که همانطور که در اسم معنا و شرح سوره ماعون نشان دادیم، این حق مردم است که این معانی به ظاهر متضاد را بشنوند و در آن تفکر کنند، زیرا فقط تضاد است که تفکر انگیز است و تفکر امر خداست و تنها سرمایه هدایت است. و آنان که این حق را از عالمان و مردمان به بهانه گمراه شدنشان سلب می کنند دشمنان دین خدایند. 7. در قرآن کریم به خصوص در سوره مجادله آمده که چون مؤمنان سر نهان خود را در میان نهند با خداوند محشور می شوند، چرا که این اسرار به دلیل اشد ازداد معانی که به میان می آورند مرز وجود و عدم را می شکافند، یعنی نور فرقان پدید می آید و تحت شعاع این نور است که حضور خدا درک می شود، زیرا خدا همواره با ماست و این با ما بودنش جز معانی اسرارآمیز وجود نیست. پس توجه و درد دل کردن درباره این معناها این توجه به وجه الله است در خیشتن. ان الله معنا، به راستی که خدا با ماست و معناست. سوره توبه. همانطور که وجه الله در عالم بیرون یعنی امامان و علیین هم مظاهر وحدت ازداد هستند. 8. و اما خداوند خود در سوره قمر مکررن شاه کلید سرش را به ما می دهد و آن ذکر است که دربارش بسیار سخن گفته ایم، چرا که اصلاً قرآن کتاب ذکر است، یعنی کتاب به یاد آوردن است، به یاد آوردن خدا که اصل وجود محض ماست در برای صفات و ارزش‌ها و مفاهیم. پس راه رسیدن به چنین یادی از وجود تسبیح و تنزیه خیش از هر صفت و ارزش و خیر و شری است تا از وجود ما هیچ نماند که به حساب آید، که به قول صفی بایستی جمع هستی را به طاق نیستی کوبید و این سرآغاز ذکر است که نور یسرن القرآن است، و چون این تسبیح و تنزیهی جریان غالب بر مجموعه آثار ماست که برخی آن را نیهیلیزم میپندارند. 9. علم تسبیح و تنزیه هم علم وجود یافتن است و هم علم ذکر، و معارف ما در یک کلام جزئی نیست. به کسی که این علم را از معارف ما به کار نگیرد و خود را در زندگی و در نفس خود تسبیح و تنزیه نکند ذکر نمی رسد و رضا حقایق توحیدی آثار ما را طبق قانون سر وارونه می یابد و در حقیقت این حقایق از او پنهان می شوند. ده، همانطور که در شرح اسم قدوس نشان دادیم، فقط از راه تسبیح و تنزیه میتوان به محضر ملک القدوس رسید، یعنی لقاء الله، یعنی جمال سر. 11. هر حقیقتی که توصیفش منجر به مفاهیم ازدادی میشود، پس یک سر است، یعنی پنهان است، حتی اگر صدها مثنوی به منطق ازدادی در توصیفش نوشته یا خوانده باشیم، هنوز هم به حق آن حقیقت نرسیده ایم. به حق هر حقیقتی فقط از راه تسبیح و تنزیه رخ می گشاید، زیرا فقط از این طریق است که دل انسان ذاکر می شود، یعنی یگانگی حضورش را به آنی در می یابد، یعنی معنایش را، یعنی با ما بودنش را. معا انا. 12. تسبیح و تنزیه خیشتن از درون و برون، همان صفات زدائی از خیش است که همان من زدائی و عدم زدائی از خیش است که قایتش در حالی که ظاهرن آدمی را بر آستانه عدمیت محض می نشاند، در حقیقت با وجود حق روبرو ساخته است، زیرا آدمی وجود مطلق را عدم می یابد و خداگریزی و کفرش به همین دلیل است، یعنی از جهل است که وجود و عدم را با یکدیگر عوضی می‌گیرد و این اساس سرگشایی است که انسان را به ذکر می‌رساند که حضور خداست که نور مطلق است. 13. سر وجود است که عدم می‌نماید و از همین سر است که آدمی دچار واژگونی همه مفاهیم شده و کافر گردیده و به جهنم دچار می‌شود. و این است که می فرماید زیر و رو می شوند آنگاه روی به ما می کنند و نیز این که کافران واژگونند. قرآن کریم. پس کل زندگی انسان سر است که فقط به قدرت تسبیح و ذکر گشایش می یابد. 14. و دوزخ قلم رو به واژگونی سر است و لذا در آنجا طبق قول قرآن همه سرنگونند، همانطور که به عکسش در بهشت همه بر مقعد صدق در محضر پادشاهی مقتدر نشستند. سوره قمر. 15. ربنا یسرنا امری، پروردگارا در هر امری سر آن امر را بر من بگشا و درکش را بر من میسر فرما، چرا که همه مشکلات آدمی این است که در قبال هر امر باطنی یا بیرونی دچار فهمی وارونه می شود و لذا در مسیر زندگی به تدریج سرنگون می گردد، یعنی دوزخی می شود، چرا که وجود را عدم و عدم را وجود می پندارد. 16. با نگاهی به تاریخ اسلام و فرقه های عقیدتی و نیز شخصیت های معنوی آن، به وضوح مواجه با یک ویژگی منحصر به فرد نسبت به سایر مذاهب می شویم و آن ظهور اشد ازداد از الفاظ و مفاهیم و مقدسات و معارف دین است که به صورت ازداد خونین بین افکار و فرقه های اسلامی بروز کرده است که مشابهش در هیچ مذهب دیگر دیده نمی شود، زیرا اسلام دین ظهور سر الله است، زیرا دین اکمل و قیامت آخر الزمان است و این سر در این دوران و بلکه کل تاریخ اسلام به فضل الهی به قلم این جانب گشوده شده است و لذا مجموعه آثار ما چیزی جز گشایش قلب الفاظ و مفاهیم و باورها و معارف توحیدی نیست که منجر به بروز اشد ازداد گردیده و به سرمنشأ الهی خود تأویل و یگانه شده اند و در جهان بیرون تعین یافتند. 17. و این کتاب جامع همه این مفاهیم متضاد و ظهور توحید ذاتشان است در کلمت الله. فصل 49، حضرت قسم، سوگند. قسام، قسیم، مقسم، قاسم، اقسم القاسمین، یا قسیم و یا قسام. یک، باید دانست هر فعل و صفت و اندیشه و احساسی که در بشر است اصلش در ذات خداوند است و بشر هرچه که دارد و با آن می اندیشد و زیست می کند از خداست که به واسطه پیامبرانش در تاریخ به بشر رسیده است، هرچند که اکثر این یافته های الهی را به تدریج تحریف یا وارونه و گاه از یاد برده است، از جمله معنا و فعل قسم خوردن و سوگند یاد نمودن است که در قرآن کریم مکررن از جانب خداوند بیان شده است. قسم به قرآن و قسم به هرچه که آفریده است. دو، قسم به قلم، قسم به عصر، قسم به زیتون و انجیر و کوه سینا، قسم به خورشید و ماه و روز و شب، قسم به آسمان و روز، موعود و شاهد و مشهود، قسم به نشاط آوران روح و تسبیح کنندگان و سبقت گیرندگان و تدبیر کنندگان امر، قسم به رسولان عرفانی و القاء کنندگان ذکر، قسم به ماه و صبح و شب. اینها قسم‌های خداوند در قرآن کریم هستند و اما بیشترین قسم‌های خدا در کتابش به خود کتابش می‌باشد. قسم به قرآن مجید، قسم به کتاب مبین که در نزد ماست علی حکیم، قسم به قرآن صاحب ذکر و قسم به قرآن حکیم، در حالی که سایر قسم‌ها هر یک فقط یک بار آمدند. و اما سوگندهای خاصی هستند که بزرگترین سوگندهای خداوند می باشند و به همین دلیل آن را سرگونه و دیالکتیکی بیان می فرماید. قسم نمی خورم به شفق و ماه چون کامل شود. قسم نمی خورم به مواقع نجوم که این سوگندی بس بزرگ است که آن قرآن کریم است. قسم نمی خورم به روز قیامت و نفس لوامه. قسم نمی خورم به این شهر و قسم نمی خورم به پدر و آنچه زاییده، که این قسم نخوردن عین اشد سوگند است و به دلیل عظمت آن به این شکل بیان شده است. 3. آیا به راستی قسم یاد کردن یعنی چه و چگونه کلامی است؟ آدمی به واسطه سوگند یاد کردنش موضوع سوگندش را شاهدی می سازد بر ادعا و قولی که دال بر حقانیت آن باشد و نیز تعهدش به آن ادعا که حتمی باشد و به بیانی دیگر از این طریق خودش را به اشد تعهد به قول خودش متعهد می سازد و به روشی خودش را تحت فشار و تهدید قرار می دهد که گاه این تهدید را هم بر زبان می آورد، مثلا قسم به قرآن، قرآن به کمرم بزند اگر چنین و چنان نباشم یا نکنم. پس در فرهنگ بشری سخنی که با سوگند ادا می شود محکم ترین و قطعی ترین و اجتناب ناپذیر ترین سخنان است و دال بر اشد باور و تعهد است. بی تردید خداوند هم با استناد به فرهنگ و زبان بشر با بشر سخن گفته است، همانطور که برای هر قومی از خودشان و به زبان عوامشان رسولی فرستاده و وحی نموده است، پس با منطق و فرهنگ خودشان هم سخن گفته است و فقط بر همین امر است که قادر به درک و تفسیر و تعبیر کلام الله هستیم، علاوه بر این که نفس ناطقه بشر حضور الوهیت حق است و فطرت بشر هم از فطرت اوست به قول خودش در کتابش. 4. با توجه به این معانی مذکور بایستی در سوگندهای الهی متوجه دو بچه این امر باشیم. یکی خود موضوع سوگند است و سپس پیام و تعهدی که خداوند از پی سوگندش بیان می کند. 5. از وجه نخست یعنی موضوعاتی که خداوند به آنها قسم یاد نموده است می توان درک نمود که در نزد خداوند چه مسائل و موضوعاتی از همه مهمترند و در اولویت قرار دارند. و طبعا برای انسان هم باید چنین باشند، زیرا خطاب سوگند انسان است. به طور کلی موضوع سوگندهای الهی چند دستند: پدیده های طبیعی، انسان ها و معانی. پدیده های طبیعی عبارتند از مواقع نجوم، ماه و خورشید، صبح سحر، روز و شب، آسمان، زیتون و انجیر و کوه سینا و شهر مکه. و انسان‌ها عبارتند از پدر زاییده، شاهد و مشهود، رسولان عرفانی، صاحبان و القاء کنندگان ذکر و سبقت گیرندگان در دین و تدبیر کنندگان امر خدا. و پدیده‌های معنوی هم عبارتند از قیامت، قرآن، عصر، نفس لوامه، زوج و فرد و قلم. 6. تکرار اگر دلیل اهمیت است که هست، مکررترین قسمهای الهی در پدیده‌های طبیعی همان ماه و صبح سحر است. و از پدیده‌های انسانی هم اهل ذکر و سبقت گیرندگان است. و از پدیده های معنوی هم قرآن کریم است که از همه انواع قسم ها بیشتر است و علاوه بر این که یکی از قسم هایی که از شدت عظمت به شکل لا اقسمو یعنی سوگند نمی خورم آمده هم باز قرآن است که حدود 10 بار تکرار شده است و این بیشترین تکرار است. و اینکه یکی دیگر از لا اقسمهای الهی از شدت بزرگی مواقع نجوم است که عظمت آن را بلا فاصله به قرآن کریم منسوب می کند، چرا که مواقع نجوم همان منازل آسمانی هستند که از آنجا قرآن و کلام وحی نازل می شوند که ماه در رأس آن قرار دارد. 7. پس هم به لحاظ تکرار سوگند و هم تأکید بر عظمت سوگند، قرآن و ماه و صبح سحر در رأس و محور سوگندهای الهی قرار دارند. ولی از میان انسانها، رسولان عرفانی، اهل ذکر و سبقت گیرندگان و القاگران نشاط و حیات روحانی مورد سوگند خدا قرار گرفتند و پدری که میزاید. 8. با نگاهی کلی و از بالا به موضوعات سوگندهای الهی آشکارا در میابیم که همه این موضوعات طبیعی و انسانی و معنوی یک ارتباط معنایی و مفهومی واضحی با یکدیگر دارند و آن هم مسئله عرفان و مکاشفه روحانی و شهودات غیبی و الهی است. یعنی ماهیت سوگندهای خداوند علناً عرفانی است، همانطور انسانهایی هم که به آنها سوگند یاد نموده هم دارای صفات عرفانی هستند. رسولان عرفانی، اهل ذکر، سبقت گیرندگان از زمان و ملحق شوندگان به قیامت و القاگران حیات روحانی و اهل قلم الهی و شب زنده داران که به وقت صبح سحر به شهود حق می نشینند. سوگند به شاهد و مشهود و سوگندهای مکرر به شب و تجلی ماه و خورشید و سحر که همه این مکاشفات و مشاهدات عرفانی و روحانی هم بی تردید قرآنی هستند و تعین اسرار آن. و نیز سوگند به عصر، قیامت و روز موعود و لقاء الله. 9. و نیز سوگند به کتاب مبین که همان علی حکیم است و سوگند به پدر و فرزندی که می زاید. اشاره به علی علیه السلام و علیین که کتاب ناطق و زنده و آشکارند و فرزندانی که از رحم عرفانی خود می زایند، وگرنه کدام پدری زاییده است؟ و بوتراب که پدر خاکیان است، پدر عارفان. ده، پس به یقین باید گفت که سوگند خدا به قرآن هم سوگندی از بچه عرفان و کشف و شهود غیبی و لقای الهی است. حقاً که به ماه سوگند و لحظه صبح سحر که آن واقعی اکبر است از برای کسی که خواهد سبقت جوید. سوره مدثر. و این سوگند اکبر خداست که فقط شامل شهود الهی در صبح سحر است که از نور ماه نازل می شود و شاهدش را از قلمرو به عصر و زمان خارج می کند و از تاریخ سبقت گرفته و به قیامت و لقاء الله می رسد. سوگند به سبقت گیرندگان، سوگند به عصر، سوگند به شاهد و مشهود، سوگند به قیامت. 11. و سوگند به زوج و فرد که متعاقب سوگند به صبح سحر است. این همان توحید و سنویت اهل شهود است، زیرا در شهود الهی جمال اعلای خود را دیدار می کنند و لذا دوچار سنویت توحیدی می شوند که به قول مولانا هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی، که این همان سر عرفانی وجود است که در فصل سر مورد بحث قرار گرفت. 12. حال بهتر میتوان به مسائل و موضوعاتی که به خاطرشان به برترین نشانه های خود سوگند یاد کرده است پی برد. فقط کافی است که به آیات متعاقب این سوگندها رجوع کنیم که سراسر بحث قیامت و جستجوی لقای الهی و وجه الله است و نیز انکار و اجابت مردمان با این اولیا و عارفان اهل شهود و نیز نزول حق و اتهامات کافران به این حق، که مطالعه این آیات متعاقب سوگندها را به خوانندگان علاقمند محول می‌کنی. 13. قسم‌های خداوند در کتابش نشان می‌دهد که هدف اصلی خدا از نزول قرآن و وحی چه بوده است و اصلاً قرآن را بایستی از چه منظری نگاه و تفسیر و فهم و تدبیر نمود. 14. یعنی اینکه قرآن یک کتاب تماماً عرفانی و شهودی است و عزیزترین انسان‌های درگاه خدا هم عارفان و اهل شهود و ذکر هستند. این واضح‌ترین پیامی است که می‌شود از قسم‌های الهی دریافت. خداوند به واسطه این سوگندها راه و رسم و نگاه و فهم و تفسیر قرآن را به ما تعلیم می‌دهد، همانطور که بیشترین سوگندها هم درباره خود قرآن است و نیز این که دین محمد و مکتب قرآن چگونه دین و مکتبی است و هدف از آن چیست. و بیهوده نیست که سخن از قیامت و از صائب و واقعه در جای جای قرآن جریان دارد و اصلاً قرآن کتاب قیامت است، زیرا در قیامت به سر می‌بریم و در محضر ظهور خداوند. پس اسلام و قرآن دین و کتاب و آداب لقاء الله و درک قیامت است و لا غیر. این است راز آشکار قسم‌های خداوند در کتابش. 15. و این که چرا سوگند به ماه و صبح سحرش سوگند اکبر است و سوگند به مواقع نجوم و شفق و ماه 14 و قیامت و پدر زائید آنقدر بزرگ است که خود خداوند هم با احتیاط به آنها سوگند یاد کرده است و این تعلیم دادن ماست. صدق الله العلی العظیم. 16. سوگندهای قرآنی بزرگترین حجت حقانیت معارف و مکاشفات قرآنی ماست و تأویلات عرفانی و اسرار شهودی که همواره از آن سخن گفته‌ایم. و تعریفی که از حقیقت دین محمد صلی الله و اسلام و مذهب امامی ارائه کرده ایم. الحمدلله رب العالمین. 17. و اما قسم دیگری در قرآن کریم وجود دارد که سوگند خدا به خودش می باشد. آیا آدمی طمع دارد که در جنات نعیم وارد شود؟ هرگز چنین نیست، به راستی که ما انسانها را از علمشان آفریدیم. پس چرا سوگند نخورم به پروردگار شرقها و غربها که ما هر آن قادریم که مردمی بسیار بهتر از ایشان را به جای آنها پدید آوریم و کسی نمیتواند از ما سبقت گیرد. سوره معارج. به خدا سوگند که همین چند آیه کل راز هدایت و نجات و سعادت بشر در دین خدا را معلوم کرده است و آن این حقیقت انکار شده از جانب عامه مسلمین و اکثر علمای شرع که آفرینش آدمی همان حیات خاکی اوست و آن بر مبنای عقل و علم و معرفت هر فردی است، یعنی انسان به واسطه قدرت علم خودش و به دست خود و به اذن خدا آفریده می شود و ما انسان را در آفرینش بر خودش شاهد قرار داده ایم. قرآن. پس آنچه که انسان را طبق آیات مذکور به بهشت می برد علم اوست. فقط طالبان علم علی علیه السلام به بهشت راه می یابند. رسول اکرم صلی الله. و غیرت و غضب الهی در قبال طمع خام و ابلهانه آدمی بر بهشت او آنقدر شدید است که به خودش سوگند یاد می کند، آن هم به ربوبیتش. فلا اقسم به رب المشارق و المغارب. پس چرا به پروردگار طلوعها و غروبها سوگند نخورم؟ ولزام می فرماید که آدمی را نرسد که از خداوند سبقت بگیرد، یعنی خدا را دور بزند و یا او را دوچار رو در بایستی نماید و برایش تصمیم بگیرد. استغفر الله ربی و اتوب الیه. در حقیقت سوگند خدا به حق علم و حق بهشت اوست که هر دو حقی واحد است و این تنها سوگند به ربوبیت خود در قرآن است، آن هم رب طلوعها و غروبها، یعنی دو لحظه تجلی جمالش بر عارفان، و به خدا سوگند که همه مشاهدات تجلیش برای ما نیز به وقت طلوع و غروبش بوده است. 18. و راز دیگر در این آیات مذکور این است که مای الهی به رب که انا است سوگند می خورد، یعنی انسان کامل و امام است که به خداوند سوگند یاد می کند و از حق او یعنی علم و بهشت او که حضور است دفاع می کند، زیرا خداوند عالم و آدم را از علم خود آفریده است. هوبل خلاق و علیم. 19. و اما معنای دیگر قسم در لغت همان تقسیم کردن است، یعنی خداوند به هر یک از مخلوقاتش که قسم می‌خورد در حقیقت مقام و درجه وجودی آنها را از یک دیگر تفکیک و معلوم می‌دارد و قسمت هر یک را در جهان هستی تعریف نموده است و بیهوده نیست که اکثر قسم‌های خداوند با حرف ربط واو بیان می‌شود. و السماء و طارق و الفجر و لیال عشر و الضحى و غیره، یعنی در واقع مخلوقاتش را یکایک بر می شمرد و این است قسم خدا و تقسیم قسم او برای خلقش. در این معنا بمان. فصل پنجاهم. حضرت غفران آمرزش. غفور، غافر، غفار، مغفر، اغفر الغافرین، خیر الغافرین، ارحم الغافرین، اکرم الغافرین، احسن الغافرین، احب القافرین، الطف القافرین، اهدل قافرین. یا غفور یا غفار. یک، در حالی که سخن از انتقام الهی در قرآن کریم بیش از تعداد انگشتان دست نیست، در عوض در جای جای قرآن سخن از تواب و رؤوف و کریم و غفور و رحیم بودن خداوند است و این چند اسم الهی در مجموع از کل اسمای الهی بیشتر آمده است. دو، حقیقت دیگر این است که در قرآن کریم اشد رحمت و مغفرت الهی به همراه اشد قهر و غضب الهی چنان حضور دارد که از این بابت از سایر کتب آسمانی متمایز است. ولذا در دین و تاریخ اسلام هم شاهد ظهور مهربانترین و قهارترین مسلمانان بوده ایم که به این لحاظ هم دین و تاریخی ویژه و متمایز از سایر ادیان می باشد. ولذا اشد قهارترین و سرنوشت سازترین برخوردها هم در تاریخ اسلام رخ نموده است. و علاوه بر این، انسان کامل هم در این دین جامع اکمل مهر و قهر خداست که علی مرتضی علیه السلام شاخص این جامعیت و کمال می باشد. 3. به هر حال همه غایت ها و عاقبت های بشری در نزد خدا به رحمت است. بگو که از رحمت من نومید مباشید، همه گناهان شماها را جمیعاً می بخشد. 4. باید دانست که مغفرت الهی یا از راه توبه فرد گناهکار حاصل می شود و یا از راه شفاعت انسانهای الهی. ولی از آنجا که طبق قول الهی توابین در جرگه اهل محبت خدا قرار دارند و حبیب خدا محسوب می شوند، پس درک می کنیم که برخلاف تصور عامه و بسیاری از علمای شرع، توبه حقیقی آنگونه که قرآن توصیف نموده در نزد بشری واقعی بس نادر است. همانطور که کسانی هم که در قلمرو به محبت خدا قرار دارند اندکند، مثل صابرین، محسنین، مقسطین، متوکلین، مطهرین و متقین، یعنی انسان تواب و توبه کرده، در کنار این جماعت قرار دارد که درک می کنیم که جماعتی ویژه و بس اندکند، پاک شدگان و برپا دارندگان عدالت و پیروان دین حنیف ابراهیم. پس باید اقرار کرد که توبه در فرهنگ عامه مسلمین به لحاظ معرفتی به کلی مجهول و مقفول واقع شده است، زیرا آن را امری بسیار ساده و دم دستی می دانند، در حالی که از مقامات بزرگ عرفانی است. یعنی انسان بایستی در قلمرو به عرفان نفس به چنان معرفتی از معصیت و ستم و ناپاکی خود دست یافته باشد که از تمامیت خود دست بکشد و خود را طلاق دهد. و این است توبه قرآنی که تواب را محب خدا می کند. و کسی که محب خدا باشد، انسانی صاحب کرامات و نور هدایت برای خلق است و از اولیای برگزیده و خاص خداست. 5. پس مغفرتی که حاصل توبه باشد، در حقیقت حاصل علم و عرفان نفس است، پس تواب، عالم و عارف است. و جز علما و عارفان الهی مورد مغفرت قرار نمی گیرند و لایق بهشت او نیستند. آیا آدمی طمع دارد بر بهشت نعماتم وارد شود؟ هرگز چنین نیست، زیرا ما انسان را از علمش آفریدیم. سوره معارج. و رسول خدا هم بهشت را دانشگاه طالبان علم علی خوانده است که علم عرفانی و خداشناسی و علم آفرینش جدید است. و در واقع بهشت هر کسی مخلوق علم و معرفت و حق شناسی اوست، همانطور که دوزخ هر کسی مخلوق جهل و جنون اوست. به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. علی علیه السلام. 6. و اما مغفرت دیگری هم ممکن است و آن حاصل شفاعت اولیا و علیین است. پرسیدند که شفاعت از آن کیست؟ گفت حق، که او علی کبیر است. قرآن. هر که بر ولایت علی علیه السلام وارد شود از عذاب دوزخ مسون است. رسول اکرم صلی الله. و این معنای مغفرت حاصل از شفاعت است. 7. ولی هر شفاعتی منجر به ورود بر ولایت علی و ائمه خدا نمی شود و بلکه اکثراً موجب کفران شدیدتر هم می شود. به راستی که انسان طغیان می برزد چون بخشوده و بی نیاز گردد به جای بازگشت به ربش. صلات و هدایت و تقوا را نهی می کند و روی بر می گرداند. آیا ندانست که خدا می بیند؟ حقاً که راهش را خواهیم بست و آتش را برایش مهیا خواهیم کرد. سوره علق. 8. شفاعت اولیای علیین با نظری همه معاصی و ظلمات و جهل و جنون و فساد و جمود نفس را پاک نموده و فرد را زنده به روح الهی می کند و لذا فرد مورد شفاعت به آنی احساس می کند از جهنم به بهشت آمده و جوانی جاوید گردیده و بلکه کوس انالحق می زند. ولی اگر این انسان تازه آفریده شده در تبعیت خالصانه شفیع خود قرار نگیرد و اطاعت نکند و زندگانی متقیانه پیش نسازد، همانطور که در سوره علق دیدیم، تبدیل به دشمن دین و مؤمنان می شود. 9. در آخر الزمان جز انگشت شماری از اولیای علیین، ما بقی مردمان فقط می توانند مشمول رحمت و مغفرت و شفاعت علیین و امام قرار گیرند تا از ظلمات دهر و نجات پرستی و ناپاکی ها پاک شوند، تا طالب علم علی شوند که شفیع آنهاست، تا لایق جنات نعیم پروردگار گردند. پس این مغفرت ناشی از شفاعت فقط جهت طلب علم و عرفان علوی شدن است تا استحقاق زیستن در بهشت را داشته باشند، زیرا همانطور که در سوره معارج دیدیم بهشت لایق علمای علوی است، زیرا اصلا بهشت آفریده شده انسانی است که به قدرت علم الهی خلاق شده است در خلق جدید، زیرا بهشت خلق جدید انسان است. اهل بهشت آفریننده است، آفریننده خیش و جهان جاوید خیشتن. آیا پنداشتید که بر بهشت من وارد می شوید تا از سوراخ سوزنی عبور نکنید؟ قرآن. یعنی تا از خود فنا نشوید و عین خدا نشوید. 10. امامان و علیین مظاهر و خلفای رحمت و مغفرت و شفاعت خدا بر روی زمین هستند که چه بسا بدون طلب مردم آنان را مورد شفاعت و بخشودگی و غفران الهی قرار می دهند و کل سیاهی و ثقل و جمود جانشان را می زدایند و باری را که کمرشان را شکسته بود از آنان بر می دارند و همه سختی ها را برایشان آسان می سازند تا پروردگارشان را طلب و جستجو کنند و منشأ این رحمت و شفاعت را تبعیت کنند. ولی هیهات از آدمی که چسان کافر است. کشته باد. قرآن. 11. آدمی عمری بندگی و بردگی کسانی را می کند که با هزاران غرض و مرض و مکر و دسیسه برایش گره‌ای از دنیا را در مقطعی گشوده است و صد چندان وی را استثمار کرده است. ولی در قبال اولیای شفاعت و مغفرت الهی که ماده و معنای زندگیش را نجات می دهند و عزت و شرف و آسایش می بخشند، هیچ تعهدی ندارد و بلکه پس از مدتی به ادابت می پردازد. عصیان ورزید آن که بی نیاز شد. قرآن. 12. آیا به راستی راز این همه کفر و کفران نعمت و ادابت بشری در قبال شفاعت و رحمت اولیای الهی چیست؟ مسئله اختیار است. آدمی عموماً تا به تحمل اختیار را ندارد، یعنی اکثر بشری در قبال رحمت و مغفرت اولیای الهی که بی مزد و منت است و آنها را بی نیاز ساخته و از قید و بندگی غیر خدا آزاد می کنند و صاحب اختیار می نمایند، عصیان می برزد و کافر می شود تا دوباره اختیارش را به قل و زنجیر بکشد و مجبور و جبار و ستمگر و ستمبر شود، زیرا نمی خواهد که ناجی و شفیع و رب خود را اختیار کند. اختیار کند کسی را که به وی اختیار و عزت و آدمیت بخشیده است، یعنی صاحب اختیارش را اختیار نمی کند، بلکه صاحبان جبر و زجر و بخل و بندگیش را اختیار می کند، یعنی جبر و ذلت و نابودی را. ولی خداوند باز هم از سر رحمت و مغفرتش آنان را به حال خود رها نمی کند تا خود را نابود کنند، بلکه به واسطه قهر و غضب و عذابش آنها را به جبر از ذلت و بند ستم و تباهی می رهاند تا حیات جاوید بخشد. و این است که نهایتاً می فرماید: از رحمت خدا نومید مشوید که همه گناهان را جمیعا می بخشد. قرآن. 13. اختیار ناپذیری عین وجود ناپذیری است و بهشت قلمرو به هستی یابی بشر است تا هستی الهی یابد و خلاق و آفریننده شود و جهان برتر و دیگر خود را به دست و اراده و علمش بیافریند و به مقام رضا و خوشنودی برسد و عین او شود. 14. موجود مختار است و دارای این اختیار و اراده است که بیافریند خود و جهانش را به هر گونه که خواهد، همچون خداوند که صاحب وجود است. پس این اختیار تماماً از علم است، وگرنه اختیار فاقد علم آفرینندگی عین بی اختیاری است، همچون عامه بشر کافر و جاهل که از وجود و اراده و اختیار فقط ادعایش را حمل می کند و لذا مهد قحطی و حقارت و بخل و دریوزگی و نابودگری و نابودی پذیری است. زیرا آدمی تا قبل از ایمان و یقین و علم و عرفان از وجود همان قدر دارد که بداند که آن را ندارد تا طلب کند، ولی اکثراً تا به قدرت رحمت و شفاعت علیین نور وجود یافتند تا علمش را هم حاصل نمایند و صاحب وجود شوند، به محض احساس بی‌نیازی و حس وجود عدو می شوند نسبت به شفیع و صاحب اختیار خیش، و این همان معنای کفر بشر است. ولذا از راه کفر و جهل و جبر و آتش و عذاب بالاخره طالب وجود می شود. رحمت و گشایش و صبر و حلم و مغفرت الهی در حق این کافران به مراتب بیشتر از مؤمنان است و نسبت به مؤمنانش بسیار سخت گیرتر و حسیب تر است. 15. در حقیقت دوزخ بزرگترین رحمت و مغفرت برتر خدا در حق کسانی است که پس از شفاعت هم روی به کفر شدیدتر و عداوت با خدا و رسولش نمودند، که اگر این دوزخ نمی بود جز نابودی چاره ای دیگر نمی داشتند. 16. ماندگارترین رحمت ناشی از غفران الهی در بشر حاصل طلب مغفرت از درگاه حق است و چون این طلبی حاصل توبه‌ای خالصانه و جدی است و آن حاصل معرفت بر ماهیت کفر و معصیت و ستم خیشتن است. پس بدون معرفت نفس نه توبه و نه غفرانی حاصل می شود که نشانش شفاعت اولیای الهی درباره گناهکاران است که بدون طلب آنها مغفرت و رحمتی رخ می دهد و لذا اکثر این شفاعت شدگان تبدیل به دشمنان دین و مؤمنان می شوند و به شقاوت و ستمی شدید تر باز می گردند و عداوت با شفیعان خود. 17. غفران به معنای گشودگی گره و بنبست و فلاکتی است که چه بسا خداوند بدون طلب بنده اش هم بارها و بارها وی را از فلاکت ها می رهاند و بدین گونه آدمی به کرم پروردگارش قره شده و فقط بر شدت معاصی و ستمش می افزاید و بس اندکند که این غفران الهی را تبدیل به توبه و انابه و اصلاح عمل خود در زندگی کنند. آدمی اگر مغفرت‌های الهی را در گذشته زندگیش به یاد آورد، حضور خدا را در زندگیش در کباور می کند و از درب مغفرتش راهی به سویش می جوید و هدایت می شود. 18. رحمت و مغفرت الهی برای اهل کفر و اهل ایمان به دو روش و ماهیت کاملاً متفاوت است. برای اهل آتش فقط افزون آتش به مثابه رحمت و مغفرت است. مثلا برای یک آدم عاصی و یاغی و متکبر و منکر هر حقی، سلامتی و عزت و محبت این زهر است و او را دیوانه و جانی می سازد، بلکه افسردگی و گرفتاری ها موجب غفران و مهار ویرانگری اوست. به همین دلیل است که خداوند قلوب کافران را قفل می کند تا از شرارتشان بکاهد و این همان مرض افسردگی است که بیماری عصر می باشد که به مثابه رحمت و غفران بر کافران است به جبر.